اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال کذب الموقتون، کذب الموقتون، کذب الموقتون. از اعتقادات بی تردید، محکم، برهانی، مبنایی جهان اسلام، اعتقاد به مهدویت است و اعتقاد به وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بیش از 250 آیه قرآن تأویل به امام زمان شده. یعنی چه تأویل شده؟ یعنی گفتن مقصود از این آیه حضرت هست. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. گفتن اون روزی که این آیه خودشان نشون میده، اون روز روز ظهور آقا بقیت الله الاعظم است. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. گفتن مراد از بقیت الله آقا امام زمان است. تکیه به کعبه میدهد، میگوید الا یا اهل العالم انا بقیت الله، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. گفتن مقصود از این آیه امام زمانه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شما یار دین نباشید، دین خدا زمین موندنی نیست. خدا در آینده روزگار کسانی را خواهد آورد که اینها حامی دین خدا میشن، خدا رو دوست دارن، خدا دوستشون داره و دیگر ویژگی ها. تمام اینها تطبیق بر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا شده. کتب الله لاغلبن انا و رسولی الا ان حزب الله هم الغالبون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. 250 آیه سخن از حضرت بقیت الله الاعظم داره. شاید در کمتر معرفتی از معارف الهی این حجم آیات رو داشته باشیم. بیش از 500 روایت در رابطه با وجود مقدس امام زمان از حضرت نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از شیعه و سنی رسیده، ریزکاری ها رو بیان کردن. قامت امام زمان چگونه است، صورتش چگونه است، چشمهاش چگونه است، رفتارش چگونه است، دندونای امام زمان چگونه است، از این خصوصیات جسمی گرفته. بیش از 200 روایت راجع به غیبت حضرت ولی عصر داریم، که غیبت حضرت غیبت صغراست، غیبت کبراست. 10 روایت راجع به علائم ظهور داریم، 10 روایت راجع به شیوه حکومت حضرت ولی عصر از پیغمبر اکرم. بیش از 2500 روایت از امامان داریم در رابطه با حضرت بقیت الله، ارواح و نال تراب مقدم هلفدا. اینا شعار نیست، کتابیست 8 جلد به نام معجم احادیث الامام المهدی. همون آیات آمده، همین روایات آمده. جالبم اینجاست که منابع این حرفا فقط شیعه نیستن، شیعه و اهل سنت این روایات رو دارند. بنابراین این اعتقاد محکم، این اعتقاد مستند، این اعتقاد پولادین با افتخار وابستگی داره. یعنی افتخار میکنیم صبحای جمعه بیاییم مهدیه، جای دیگه ابراز عشق به این گل معطر فاطمه داشته باشیم، ابراز بیعت با حضرت داشته باشیم. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی بشکست اگر دل من. به فدای چشم مستت سر خم می سلامت، بشکست اگر سبویی. میخوام به شما برادران و خواهرانی که مقید به دعای ندبه هستید بدانید این اعتقادی که شما دارید، این اعتقاد پدر مادر داره، این اعتقاد اعتقاد اصیله، این اعتقاد ریشه داره، این اعتقاد شعاری نیست. لکن معمولا کالاهای گرانبها، کالاهای نفیس همیشه در معرض آسیبه. بدیهیست، میبینید مغازه هایی که طلا میفروشن حفاظتشون چند صد برابر مغازه ایست که میوه میفروشن، چند صد برابر مغازه ایست که لبنیات میفروشن. سوپری هست، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که طلا نفیسه و چون نفیسه احتمال دزدیش بیشتره، لذا تدبیر برای حفظ این کالا بیشتره. این طبیعی است. مسئله اعتقاد به مهدویت از این نوع اعتقاداته، بسیار محکم، بسیار نفیس. لذا از آغازی که این اعتقاد رو پیامبر اکرم مطرح کرد مواجه بوده با آسیب‌هایی. کسانی در پی این بودند این اعتقاد محکم را آسیب بزنند، منتها این آسیب‌ها دو جوره: برخی آگاهانه شمشیر از رو می‌بندند و مبارزه میکنن، و چه بسا برخی توجه ندارن. ولی به هر حال آسیب آسیبه، تفاوتی نمیکنه کسی که بیاد یک سیلی به صورت کسی دیگری بزنه و بعد بگه ببخشید اشتباهی شد، من فکر میکردم تو فلانی هستی که چنین بلایی سرم آوردی، حالا انتقام کشیدم، ولی سیلیشو زده. ولو اشتباهی، ولی اثرشو گذاشته. میخوام بگم در نتیجه کسی که آسیب میرسانه، تفاوتی بین اون کسی که عمدن آسیب میزنه و اون کسی که سهواً و از روی اشتباه آسیب میرسونه نیست. من اجازه میخوام سه تا از این آسیبها رو محضرتون بگم. آسیب اول آسیب کسانی است که شمشیر از رو بستن علیه این اعتقاد حق. بعضی از اینا خارج نشین های ضد انقلابن، اونایی که یک روزی تو این کشور افراطی ترین بودن الان فرار کردن رفتن خارج، افراطی ترین از اون طرف شدن، منکر وحی بودن قرآنن، منکر حضرت ولی عصر هستن. خب در رابطه با اینها سوال ما اینه، شما معتقد به چه مبنایی هستید؟ اگر معتقد به مبنای عقلی هستید، عقلی براتون اثبات میکنیم. اگر معتقد به مکاتب الهی هستید، هیچ مکتب الهی نیست که درش سخن از آینده دین مدارانه بشریت نباشه. اگر معتقد به اعتقادات بین المللی اسلامی هستید، این اعتقاد آنچنان اعتقاد واضحی است که حتی وهابیت، که ما وهابیت رو یک باند سیاسی انگلیس ساخته میدانیم، دلیلم داریم، از همین انتشارات امیر کبیر، این کتاب خاطرات مستر همفر بگیرید بخونید، این جاسوس انگلیسی بیش از 100 سال پیش مراحل جان گرفتن این باند جاسوسی رو بیان میکنه، باند جاسوسی وهابیت، باند فرقه استعمار ساخته وهابیت. حتی اینا که منحرف محضند، تصریح میکند رئیس اینها بنباز، مسئله حقانیت اعتقاد به حضرت بقیت الله الاعظم و کسی که منکر این اعتقاد هست، منکر بدیهی است. این آقا متولد هم شده، زنده هم هست، سایش همچنان بر سر ما مستدام هست، نایب اول آقا بقیت الله الاعظم. میگه وقتی آقا متولد شد، امام به من فرمود عقیقه کن برای فرزندم مهدی و به دوستانم بگو مهدی متولد شده، منتها قرار بر این است که این گل معطر بماند و بماند و بماند تا جهان تحت سیطره توحید قرار بگیره، مزه توحید به جهانیان شناسانده بشه و اون وقت مراحل دیگر این عالم طی بشه. به هر حال در رابطه با این اعتقاد از هر منظری قابل اثباته، منظر عقلی، منظر نقلی، منظر ادیان الهی، منظر اهل سنت، منظر شیعه. خب عده‌ای این چنین آسیب میزنن، تو روایات هم پیش بینی شده که بعضیا اینطوری وارد میشن اصل این اعتقاد رو زیر سوال میبرن. دو، مطرح کردن سست این اعتقاد. ببینید اعتقادی که این همه پشتوانه قرآنی داره، 500 روایت از پیغمبر اکرم دلالت میکنه، 2500 روایت از ائمه برش هست، یعنی خیلی محکم و مستند، با طرح مسائل عاطفی که اون هم لازمه، طرح مسائل عاطفی در رابطه با امامان معصوم ما مورد تأییده. فرمودن خدا امام زمان رو حفظ میکنه، اما شما صدقه بدید برای سلامتی آقا. یعنی چه صدقه بدید؟ یعنی با این صدقه دادنتون ابراز عشق کنید، آقا مثل جانم دوستت دارم، اونچنان که برای سلامتی خودم بچه هام صدقه میدم، برای وجود شما هم صدقه میدم. حج میرید، عمره مفرده برای آقا بقیت الله الاعظم به جا بیارید، او که نیاز به عمره ما نداره. میخوام بگم آقا به یادتون هستم. برای سلامتی آقا صلوات بفرستید. گوسفند قربانی کنید. اینا یعنی چی؟ یعنی عواطف رو در خدمت آقا بقیت الله الاعظم به کار بگیرید. اما این عواطف رو گره بدید به برهان، گره بدید به استناد ثابت دینی. مطرح کردن اعتقاد به ولی عصر از کانال ملاقات ها، این که بنده بیام اینجا بگم فلان آقا امام زمان رو دید، مشکلش رو مطرح کرد، گرهش هم وا شد، این درسته، امام زمان از این کارا کرده، خیلی گره های لاینحل رو بازش کرده که نمونه هایی از اینها، نمونه های درست اینها رو مرحوم شهید کافی اینجا قبل از انقلاب میگفت، نمونه های مستند، نه نمونه های خیالی. نوارهایی که از ایشون هست اکثرشو که ما میبینیم، میبینیم مستند تو کتاب ها هست، ایشون هم برای مردم بیان میکنه، مردم هم عشق میریزن، جا هم داره. اما متاسفانه در این عرصه بعضی ها دروغ پردازی میکنن، این آفته. اصولا در رابطه با این اعتقاد که آیا در غیبت حضرت ولی عصر امکان رؤیت حضرت هست یا نیست، از 1000 سال پیش دو نظر بوده. یک نظر در بین بزرگان این بوده که در زمان غیبت حضرت امکان دیدن حضرت نیست، یک نظر هم این بوده که امکانش هست. من نمیخوام وارد این بحث کلامی بشم، خودم طرفدار نظریه دومم، معتقدم در زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر امکان تشرف به محضر حضرت است. اما با توجه به 3 نکته که حتما بایستی به این 3 نکته توجه کرد. نکته اول آنی که اونها که مشرف میشن در قله پاکی هستن، یعنی تالی تل و معصومند، یعنی کسانی هستن اگر بعد از معصوم یکی را بخوای اسم ببری او را اسم میبری، اینا شرفیاب میشن. اما اونایی که تو زندگیشون دنیای پرونده سیاهه، نه هر ساله، نه هر ماهه، نه هر روزه، نه هر ساعته، قدم به قدم معصیت میکنند، قطعا اینها توفیق تشرف رو ندارند. قطعا اینا حق بازن. یکی دو سال پیش روزنامه ها نوشتن شیادی دستگیر شد در یکی از استانها، ادعا می کرده که او ارتباط داره با حضرت ولی عصر، نامه مردم رو میبره، گرفتاری های مردم رو میبره، عرضه میکنه. تو شهرهای اون استان نمایندگی زده بود و میلیاردها تومان از این عرصه پول به جیب زده بود. خب این اصلا کارش خلاف شرعه. اینجور حق بازها که توفیق تشرف به حضور بقیت الله الاعظم ندارند. سید بحرالعلوم ها که ضرب المثل پاکی هن، اینا توفیق شرفیابی حضور حضرت رو دارند. این یک. دو، اون آدم های صادقی که توفیق تشرف پیدا می کنند راز نگه دارند، دکون باز نمی کنند، همه جا بنشینن بگن بله توفیق تشرف پیدا شده، چنین شده، تو کتابشون بنویسن بله عیال این جانب مکرر خدمت امام زمان رسیده. خودش که هیچی، آدرس میده، اگر آدرس آقا را میخواهید برید مدینه فلان میدان فلان کوچه. روایات ما به ما میگه اینا شیادی است. اونایی که توفیق تشرف پیدا میکنن تا زنده اند به هیچ نحوی اجازه نمیدن مگر خودش لو بره یه جوری. مرحوم مقدس اردبیلی شاگردی داره به نام امیر علام، تو خاطرات مرحوم مقدس اردبیلی هست، کنگره هم اول انقلاب در اردبیل در رابطه با مرحوم مقدس اردبیلی تشکیل شد. این خاطره که میگم تو چندین مقاله از مقالاتی که چاپ کردن هست. امیرالله میگه نشسته بودیم تو صحن امیرالمؤمنین، مباحثه میکردیم، آخر شب هوا گرم بود، مباحثه را وقتی انداختیم که خنک باشه، آخر شب دیدیم یک مرتبه یک شیخی عبا به سر کشیده آمد مقابل حرم امیرالمؤمنین، درها دیدیم بسته بود. تا این شیخ آمد یه مرتبه جرینگ جرینگ این قفلها باز شد، در باز شد، این شیخ رفت. به رفیقم گفتم مباحثه را ولش کن، مباحثه اونجاست. این شیخ آمد در بسته به روش باش، میگه مباحثه رو ول کردم، آمدم گفتم بالاخره این آقا که رفته تو میاد بیرون. پشت در و ایستادم، گوشم رو نزدیک کردم ببینم حرفی صدایی، دیدم نه صدایی در نمیاد، و آمدم باز دوباره گوشه ایستادم تا تو اون تاریکی شیخ عبا به سر کشیده در بیاد. میگه دیدم در آمد، دوباره درها بسته شد. اون روزا هم 400 سال پیش 500 سال پیش فاصله بین نجف و کوفه همش بیابون بوده، بیابون تاریک. میگه این شیخ در آمد، نشناختمش، عبا به سر کشیده بود، دیدم آمد بیرون و گفتم حالا تعقیبش کنم ببینم کیه اینا. دیدم رفت به طرف کوفه، تو این تاریکی رفت به طرف کوفه و آمد به مسجد کوفه، تو محراب خونین امیرالمؤمنین ایستاد دو رکعت نماز خوند. میگه منم نمیخواستم مرا ببینه از نزدیک این آقا، نیامدم جلو، گفتم ببینیم تا آخر چی میشه. دو رکعت نماز خوند و بعد از نماز دیدم باز دوباره راه نجف رو گرفت و مون تا این بار خیلی شیخ به سرعت میرفت، منم سعی میکردم سایه به سایش برم تا بفهمم کیه. میگه از بس تون میرفت نفسم برید سرفه کردم. تازه شیخ فهمید یه چی تعقیبش میکنه، پشت سر نگاه کرد گفت انت امیر علام؟ تو امیر علامی؟ قلت نعم. گفتم بله من امیر علامم. میگه به استادم گفتم از نجف تعقیبتون کردم تا اینجا، دیدم در بسته به روتون باز شد، خواهش میکنم این سر رو برام بگید. به من گفت قول شرف میدی که تا زنده ام نگویی؟ گفتم قول شرف میدم، والله نمیگم تا زنده ای. ببینید اونی که توفیق تشرف داره اینطوریست. میگه برام گفت داشتم مطالعه میکردم به یک مشکلی برخوردم، با خودم گفتم که در کنار باب و مدینت علم نبی هستی، انا مدینت العلم و علی بابها، امام معصومم که زنده و مرده نداره، برو سراغ امیر المؤمنین علی مشکلتو از علی بگیر. میگوید که آمدم دیدید مولا راهم داد، در بسته باز شد، از درون قبر صدایی برخاست که به پسرم مهدی گفتم مشکل تو حل کنه. برو مسجد کوفه. دیدی آمدم دو رکعت نماز خوندم، آقا تشریف آوردند، مشکلمو مطرح کردم و آقا مشکلمو حل کرد، الان دارم برمیگردم. بنابراین از نشانه های ملاقات کنندگان صادق این هست که اگر عنایتی به اونها شد دکان باز نمی کنن، وسیله نون در آوردن قرار نمیدن. سه، پس یک، پاکترین ها هستند. دو، راز نگهدارند، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. سه، این سومیشو خوب عنایت کنید، ملاقات در اون موارد صادق هم کاملا یک طرف است نه دو طرفه. یعنی چی؟ یعنی حتی مقدس اردبیلی هم که شرفیاب حضور آقا بقیت الله میشه، سید بحرالعلوم هم که توفیق تشرف رو داره، هر وقت آقا اراده کنه روی ماهش را نشون میده، نه هر وقت اینا اراده کنن. پس بنابراین کسی میگه نامه به هم به من بدید نامتون را میرسونم به امام زمان، این والله شیاده، والله دروغگوست، والله خائن به اعتقاد مهدویته. تمام ملاقات ها بی استثنا یک طرفه بوده، یعنی اینطور نبوده هر وقت مقدس اردبیلی میخواسته این تشرف حاصل میشده، آقا اراده میکردن روی چون ماهشون رو نشون میدادن. بنابراین باید مراقب بود، مراقب بود از این اعتقاد مقدس کسانی سوء استفاده نکنن که بدترین نوع کاسبی، کاسبی با اعتقادات مقدس مردمه، که خیانت بسیار بزرگی است که آدم بیاد کالای پول درآوری رو اعتقادات حق مردم قرار بده. این نکته دوم. پس اولین آسیب گفتیم آسیب کسانی است که شمشیر از رو بستن علیه این اعتقادات، اعتقاد ضد انقلاب‌های خارج نشین و دیگران. دومین اعتقاد، کسانی که این اعتقاد محکم رو سست مطرح میکنن، گره میدن نه به ملاقات‌های راست، گره میدن به ملاقات‌های دروغین. سه، کسانی که توقیت میکنن و تطبیق. خوب بگیرید این مطالب رو، ملاحظه میفرمایید، یادداشت کردم آمدم خدمت شما تا وقت شما عزیزانی که در این ساعت صبح که وقت استراحت این چنین عاشقانه آمدید به مهدیه، انشاءالله دین ما به وقت شما ادا شده باشه. توقیت یعنی چی؟ توقیت یعنی این که کسانی بیان بگن زمان دقیق ظهور فلان وقته، بگن سال 1390 در ماه رمضان، در 21 ماه رمضان ظهور اتفاق میفته. هفت روایت داریم، هفت روایت که امام معصوم میگوید این طور آدمها رو به صراحت تکذیب کنید. این روایتی که اول منبر خوندم، امام باقر علیه السلام فرمود کذب الموقتون، اونایی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن، کذب الموقتون، کذب الموقتون، اینا دروغ میگن. زمان دقیق ظهور بر هیچ کس روشن نیست. من اینجا غیر از اعتقاد به ظهور 8 چیز دیگر رو نوشتم که مخفیه. 1، خداوند رضای خودش رو مخفی کرده در بین انواع اطاعت‌ها. یعنی چه مخفی کرده؟ یعنی رضایت خداوند یک گوهره. از چه چیز ما خدا راضی میشه؟ چه میدونیم؟ وظیفه واجبمون رو باید انجام بدیم، وظایف مستحبمون هم انجام بدیم، همشو انجام بدیم، شاید یکی از اینها مورد رضای خدا قرار بگیره. 2، خداوند غضبش رو در بین معصیت‌ها پنهان کرده. امان از این که کسی خدا برش غضب کنه، بیچاره میشه. خوب، از چه کاری خدا بدش میاد؟ از گناهان، از همه گناهان. لذا به ما میگن همه گناهان رو ترک کنید تا به دام غضب خدا نیفتید. 3، خداوند دوستانش رو در بین مردم مخفی کرده. اولیاء الله گمند، ناشناسند، چه بسا یکی یک ذره براش حساب وانه میکنن، اما ولی خداست. بنده مشرف شدم مکه، وظیفه‌ام سرکشی به روحانیون کاروانها بود. وارد اتاقی شدم، دیدم یه کامل مردی حدود 50-60 ساله در حالی که گریه میکرد یه ساک بزرگ، یه ساک کوچیک آورد گذاشت تو اتاق روحانی. خب پرسیدم ازش چرا گریه میکنی؟ این ساک، ساکی چیه؟ گفت که من عموی حدود نزدیک 100 ساله داشتم. ما با هم دیگه از تهران راه افتادیم تا در هواپیما بسته شد، عموی من چوپان بود. چوپان به من گفت برادر زاده، در این سفر قطعا من میمیرم. تقاضای من از شما اینه که جنازم و ایران بر نگردانید، ایران بر نگردانید، همونجا دفن کنید. ما هم گفتیم نه انشاءالله شما زنده اید، با هم دیگه بر میگردیم. میگو آمدیم جحفه، محرم شدیم. تا محرم شدیم حال این عموی ما بد شد. خوب خوب بود. یک ساعت پیش رسیدیم به مکه، عموی ما در حال احرام جان داد. خب به هرچی هرچی که نمیگن زمان مرگت چیه، باید از اولیای خدا باشه تا بهش بگند. یه چوپانه، براش حسابی هم وا نمیشه، اما ولی خداست. ولیش رو در بین مردم مخفی کرده تا آدم به هیچ کی به نگاه تحقیرآمیز نگاه نکنه. چهار، اجابتش را در میان دعاها پنهان کرده. چه بسا بعضی دعاها زمینه این را نداشته باشه خدا اجابت کنه. خدا میگه همه دعاها را بخونید، همه چیز را از خدا بخواهید، خدا اونی رو که بدانه اجابت میکنه. پنج، اسم اعظم در میان اسامی خدا مخفیه. تا انسان بیاد همه نامهای خدا رو بخونه تا اسم اعظم درش باشه. شش، وقت مرگ رو مخفی کرده. هیچکی نمیدونه کیه وقت مرگش الا اولیاء خدا، اونم از اول نه، نزدیک آستانه مرگ به اونها گفته میشه. زمان مرگ مخفی، چون اگر زمان مرگ آشکار بود از همون اول آدم هر روز میمرد، هر روز چند بار میمرد، به خاطر اینکه خودشو نزدیک میدید به مرگ. لذا خدا زمان مرگو مخفی کرده تا عرض میکنم محضرتون که همیشه انسان آماده باشه. هفت، شب قدر رو خدا مخفی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. چرا مخفی کرده؟ چون مردم شب 19 بیان بگن بکیا الله، شب 21 بیان بگن بکیا الله، شب 23 بگن بیان بکیا الله بگن. قصه ظهور آقا بقیت الله الاعظم هم از همین قبیله. مصلحتش اینه که مخفی باشه تا شیعه خودش رو همیشه آماده نگه داره. این که کسانی بیان زمان دقیق رو مشخص کنن، اینا اگر عالمن آمدن باشند که خائنند، اگرم عالمن آمدن نباشند اینا اشتباه میکنن. این خدمت به این اعتقاد نیست که انسان مشخص کنه، یا صریح بگه یا بگه بعد از مثلا 30 از فلان حادثه. این اسمش توقیته. یکیشم تطبیق هست. فرصت نیست، منم بنا ندارم بیش از 3 صحبت کنم، 5 دیگر برای خودم وقت بیشتر قائل نیستم. تطبیق هم از آفات. بگن مثلا اون بزرگی که به عنوان علائم ظهور ذکر شده این آقاست. کاری من به صحت و سقم روایات ندارم، گیرم که روایات صحیح، اما این که میگی این همونیست که تو روایات، از کجا؟ شما قبل رو میدونید اما بعد رو میدونید؟ 10 آینده، 100 آینده احتمال نیست که یک آقایی با همین خصوصیات بیاد. لذا تطبیق به این آسانی ها نیست. در دوره جنگ تو عملیات کربلای 5 یک آقایی که اون روز از انقلابیون بود حالا فاصله گرفته، به من گفت فلانی این بار دیگه جنگ تمومه. پنجشنبه ای بود، گفت شنبه بیا کلید بغداد رو نشونت بدم. خب شنبه شد و کلیدی از بغداد به دست نرسید. گفتم به چه ملاک این حرفو زدی؟ گفت چون هست العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتم اولا سندش کجاست؟ گیرم که سند داره. بین جمادی و رجب یک حادثه مهمی اتفاق میفته، اونم درست. از کجا این حادثه مهم سقوط صدام باشه؟ چه بسا این حادثه مهم چیز دیگره. به او گفتم، گفتم با این گونه روایات، با این تطبیق ها اعتقادات مردم رو زیر سوال نبرید. این اعتقادات چیز نابیه، سستش نکنید. با این گونه، حالا به مرحوم آیت الله العظما بهجت نسبت داده شده بود که ظهور اونقدر نزدیکه که پیرمردا هم میتونن آقا امام زمان رو ببینن، همون زمان حیاتشون. اخیراً که دفتر ایشون اینا تکذیب کرده، بنده میخوام بگم همون زمان حیاتشون. آقای ریشهری کتابی نوشتم، تو این کتابم آوردن، میگن من از تهران رو افتادم آمدم قم فقط برای تحقیق این مطلب. به مرحوم آقای بهجت گفتم که شما چنین چیزی نقل کردی؟ ایشون گفت قصه این بود، از مسجد داشتم می آمدم بیرون، مسجد فاطمی یه مقابل حرمه، یا آقایی آمد پیش من، گفت توفیق تشرف حاصل شده، گفت که اهل بروجن شهر کرده. گفتم خوب تشرف حاصل شده، چیزی از ظهور حضرتم پرسیدی؟ او گفته که آقا فرمودن ظهور نزدیکه. من به شوخی یا به جدی گفتم از آقا پرسیدی که ظهور اونقدر نزدیکه که ما پیرمردا هم بتونیم آقا را ببینیم؟ گفت سوال کردم، آقا فرموده پیرمردا هم میتونن. اون طرف رو من نمیشناسم چیه، راست گفته، دروغ گفته، تشرف حاصل شده بوده، تشرف حاصل نشده بوده، آمدن به خود آقای بهجت نسبت میدند. یا به مرحوم آقای بهلول نسبت میدن که ایشون گفته که سفیانی متولد شده. قصه سفیانی از علائم قطعی ظهوره. خوب از کجا؟ گفت رفتم سوریه، برای ارتشیای سوریه سخنرانی کردم، از یک آدم چارشونه ای پرسیدم اسمت چیه؟ گفت عثمان. اسم بابات چیه؟ انبسه، عثمان ابن انبسه. اسم سفیانی عثمان ابن انبسه است. آقای رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد ایثارگران میگه من اینو از خود مرحوم بهلول پرسیدم. مرحوم بهلول گفت دروغه، من کی چنین چیزی رو گفتم؟ با اعتقادات مردم نباید بازی کرد. چطور شما تطبیق میکنی؟ گیرم که روایت درست، اما تطبیق اون بر این درست نیست. مراقب باید باشیم. اعتقاد به مهدویت، اعتقاد حق با گوشت و پوست و جان شیعه عجین شده. اون چه ما موظفیم این است که بنده خدا باشیم، اون چه ما موظفیم این است که منتظر صالح حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هل فدا باشیم. اینا ازمون خواستن ما به این عمل کنیم. عنایتی که باید آقا بقیت الله الاعظم بکنه خواهد کرد. خب این صحبت امروزم عرض کردم که 8 چیز براتون بگم از اون چیزایی که مخفیه، 7 تاشو گفتم. بگذارید 8میشو بگم. 8میشم فاطمیه است. فاطمیه مخفیه. نمیدانیم 75 روزه، 95 روزه. چرا؟ تا شیعه در 2 فصل بگه السلام علیکه یا فاطمه الزهرا. فاطمیه اول برای فاطمه گریه کنه، برای مظلومیت فاطمه گریه کنه، فاطمیه دوم هم گریه کنه. فاطمیه برای ما جنبه حیاتی داره. فاطمیه شناسنامه شیعه است. شناسنامه شیعه است. اگر فاطمیه نبود چه بسا ما هم علی رو گم کرده بودیم. فدای فاطمه که فدای علی شد تا ما امروز علی رو گم نکنیم. نهان وقتی نام مادر برده میشه، یک بانوی 40-50 ساله به نظر میاد، اما این مادر 18 سال بیشتر ندار. بانوی 18 ساله است، اما وقتی میخواد راه بره دست به کمر میده. چه بلایی بر سر این نازدانه رسول الله آوردن، پاره تن پیغمبر. فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی. هر که فاطمه رو اذیت کنه مرا اذیت کرده. فاطمه داغ دیده بوده، محسن 6 ماهه در شکم داشته. به داغ دیده رحم میکنن، حتی دشمن به خانومی که حامله است رحمش میکنن، به خصوص حامله ای که نزدیک وضع حمل باشه. دختر پیغمبر بود، وضع این چنینی داشت. یه مرتبه صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد. و بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گل تا به فشار در و دیوار ندارد. بیمارت علی جان جز نیم جان ندارد. ایام فاطمیه است. بریم به زیارت قبر بینشان فاطمه. انشاءالله روز یک شنبه هم سنگ تمام میگذارید برای فاطمه. بیمارت علی جان جز نیم جان ندارد. میلی به زنده ماندن در این جهان ندارم. شهری که در امانند قوم یهود در آنجا، حتی به خانه خود زهرا امان ندارم. حتی به خانه خود زهرا امان ندارم. نزدیک غروب بوده، کار فاطمه دیگه تموم شد، اونایی که نتونستن گریه فاطمه رو هم تأمل کنن دیگه راحت بخوابن. اسماء بنت امیس میگه نزدیکی غروب فاطمه به من گفت اسماء رو به قبله میخوابن. رو پوش به صورت فاطمه بینداز، ساعتی دیگر فاطمه رو صدا بزن، اگر جوابت ندادم بدان که فاطمه ام رفته. میگه ساعتی گذشت، گفتم یا فاطمه تو زهرا صدایی نیامد، یا بنت رسول الله صدایی نیامد. نگران بودم در این شرایط یتیمان فاطمه برزن چی جوابشون بده. یه مرتبه دیدم یتیمان فاطمه آمد، اسما از مادرمون فاطمه چه خبر؟ یادگاران رسول الله، مادرتون خوابیده استراحت کرده؟ نه اسما، الان وقت استراحت نیست، وقت خوابیدن نیست. سراسیمه آمدن رو پوشو کنار زدن، ای وای دیدن مادر جون داده زهرا. حسن آمد بالا سر مادر، حسین آمد پایین پای مادر. مادر من حسنم، دو کلمه با حسنت سخن بگو. من حسینم، دو کلمه با حسینت حرف بزن. اسما برای این که بچه ها رو آرام کنه فرمود بچه ها برید باباتون علی رو با خبر کنید. یتیمان فاطمه تو کوچه بلند بلند گریه می کردن تا رسیدن نزدیک مسجد. علی صدای گریه یتیمان فاطمه رو شنید. نوشتن تا علی شنید فاطمه از دنیا رفته، این تعبیر فقشی علی، علی بیهوش بر زمین افتاد. فدات بشم علی جان. خبر شهادت فاطمه این چنین بیهوشتون کرد، بمیرم برا دخترت زینب. آمد بالای تل زینبیه یه مرتبه ببینه و شمر جالسان علا صدره. السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. پروردگار رو به کرمت روز به روز عشق به آل الله رو در این دلها افزون بفرما. ما را، نسل ما را، ذریه ما را تا روز قیامت در خط اهل بیت قرار بده. کشور عزیزمان، کشور اهل بیت رو در پناهت از خطرات مصون بدار. مقام معظم رهبری، این علمدار مکتب اهل بیت رو در پناهت موفق و مؤید بدار. امام عزیز، شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای. همه ما رو از سربازان مخلص آقا بقیت الله الاعظم مقرر بدار. قلب مقدسش را از همه ما شاد و خوشنود بفرما. در فرجش تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.